درس خارج فقه، استاد شبز ندار، 27/7/93.
صلواتك علی و علی الله یا ذا الصاع و فی کل صاع علی الرحام قائد الناصر ودليل العين حتى تسكن الله تطوع تمتعه فيها أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل شروع در بحث، ثواب صلوات و فاتحه ایران هدیه میکنیم محضر مبارک آیت الله ابتهی کاشانی رضوان الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم خیلی. بحث در مورد چهارم از موارد تبعیت بود. خب ظرف خمر قهرن به ملاقات با خمر متنجس شده. بعد از این که اون خمر سار خلا سرکه شد، بحث در اینه که آیا اون ظرف به تبع طهارت خل پاک می شود یا نه. پس قطعا در اینجا خل پاکه، بالانقلاب کما تقدمه. این خمری که خل شده، این خل پاکه. کلام در این است که اون ظرفی که قبلا در زمان خمر بودن با این خمر ملاقات کرده و حالا همون ظرف اون خمر درش خل شده، اون ظرف پاک میشه یا پاک نمیشه. خب معروف بین فقها این است که بله، اینجا به تبعیه پاک میشه. برای اثبات این مطلب به وجوهی استدلال شده یا میشود. وجه اول سیره بود که تقدمه. وجه دوم این بود که اینجا اگر بخواد تبعیت وجود نداشته باشه و بگیم این ظرف به تبعیه پاک نمی شود، این مطلب اینجا تحقق ندارد. این تحقق نداشتن این مطلب در اینجا در اثر احد الامرین خواهد بود. یا اینکه بگیم چون از اول اصلا این ظرف نجس نشده بود، حتی اون موقعی که این خمر بود و ملاقات کرد نجس نشده بود، تا حالا به تبع بخواد پاک بشه، سالبه به انتفاع موضوعه. یا باید اینو بگیم تا تبعیت وجود نداشته باشه. که این گفتار لازمش چیه؟ لازمش اینه که قاعده کل نجس منجس تخصیص کرده باشه. باید بگیم اون خمره با اینکه نجس بوده منجس نبوده. و یا اینکه بگیم نه، نجس شده اما تبعیت در این حال وجود نداره. و از محذور عدم تبعیت که تنجس خل باشه بالعرض، اینجور تخلص بجوییم. بگیم بله این ظرف نجس هست، در عین اینکه خلی که داخلش پاکه و باش ملاقیه، اما این ظرف نجسه و به تبع پاک نمیشه. خب این لازمش اینه که قاعده کل متنجسن منجسون تخصیص بخوره و هر دوی اینها باطله. چون هم کل و نجسن منجسون در نظر عرف و متشرع و مستفاده از ادله این است که هر نجسی منجسه، فرقی بین این خمری که حالا بعدن خل میشه و غیر اون نیست. بگیم همه خمرا منجسن الا اون خمری که تو کاسه ایست یا تو ظرفی ایست یا توی خمره ایست که یسیر و خلا، این منجس نیست. این تفرقه وجهی نداره، در نظر او احتمال فرق داده نمیشه. اون عبارت اون اخرای همینه دیگه، کل متنجس منجسون یعنی همون، یعنی مالا قاهو یا تنجس، اون عبارت دیگری، عبارت دیگر همینه. پس یعنی چی اینو تخصیص بزنیم؟ یعنی کل نجس منجسون رو تخصیص بزنیم، عبارت اون آخره همونه دیگه، یعنی کل نجس منجسون رو تخصیص بزنیم که اینجا بگیم اون خمره منجس نبوده، درست؟ پس بنابراین این خمر منجس این ظرف نبود. پس اینجا اگه تبعیتی وجود نداره برای چیه؟ برای این است که اون خمره اینو نجس نکرده. یا اینو بگیم، یا بگیم نه، این که اینجا تبعیت وجود نداره برای چیه؟ برای خاطر این است که لزومی نداره بگیم تبعیت هست. خب میگیم ظرف نجس، خلم پاک، چه لزومی داره دنبال تبعیت بریم؟ هر دو رو ملتزم میشیم کنار هم دیگه، میگیم ظرف نجس اما این خمره چی؟ پاک. مثل وسائط مثلا چهارم پنجم طبق فتوای مرحوم امام و بعض دیگر، خب میشه فرض کنیم یه چیزی نجس باشه و منجس نباشه، مثلا یه ظرفی متنجس باشه به ید بچه، که ید بچه خورده به فرش، که فرش چرا نجس شده؟ خورده به پای یه نفر، اون پای خورده به بول. خب اینجا میگیم این ظرف نجسه ولی آبی که داخلش پاکه، چون واسطه متنجسه به واسطه چهارم پنجم، میگن ایشون منجس نیست. خب اینجا از اول بگیم، بگیم بابا ظرف خم نجس هست، متنجس هست، اما خل درش پاکه. شما تبعیتو که میگید برای چی میخواد بگید؟ برای این میخواد بگید که خل نجس نباشه؟ نه، اینجا میگیم خل نجس نیست پاکه، ظرف هم نجسه یعنی متنجسه، و تخصیص میزنیم به قاعده کل متنجس منجس، به اون قاعده تخصیص میزنیم. خب پس اینجا اگر بخواد، حالا مستدل اینجوری میگه، میگه ما اگر بخوایم در ما نحنفی بگیم تبعیتی وجود نداره، باید قائل به احد الامرین بشیم، لا مناس الا اینکه یا اون حرف رو بزنیم یا این حرف رو بزنیم، و این حرف ها هر دوش باطله. پس عدم وجود تبعیت در اینجا باطله، عدم که باطل شد، عدم تبعیتی باطل شد، نقیزش قرآن حق خواهد بود، و لرتفع النقیزان، بنابراین تبعیت اینجا وجود داره. بله؟ نه آبی نیست، ولیکن تخصیصی در نظر عرف نداره، اشکال نداره. شما تخصیص که میزنید، شما میفرمایید که کل متنجسن منجسون الا الواسطه الاعرابه، جوری جوری نیست، اما در واسطه اول، که اینجا واسطه اول خود ظرف، واسطه اول با خم توش بوده دیگه، ملاقات با خم کرده، هیچ که نمیگه اینجا رو، و اینجا معلومه که این چنین نیست. بله وسائط عدیده که شد، اونجا محل اختلاف ممکنه کسی بگید. این استدلال، این استدلال خالی از قوت نیست، یعنی فقط همینه که اون کل نجسن منجسون اون قابل تخصیص اینجا نیست، به این معنی که مورد جزمه، که این مورد فرقی نمی کنه. کل متنجسن منجسن هم واسطه اوله، تو واسطه اول کسی نمیگه، یعنی همه از ادله میفهمن دیگه. شما میگه آقا حالا الان خمر رو بریزی توی پیاله توی یک لیوانی، بعد اون خمر رو هم بریزی تو اون لیوانه نجسه، حالا چه فرق میکنه با اینکه تو این لیوان بریزی و بعد خالی کنی، یا توی لیوانی بریزی توی ظرفی بریزی 4-5 ماه باید بمونه تا خل بشه، چه فرقی بین این دوتاست؟ تعبدیست که باید شارع اینجا تصریح بکنه، و الا عرف فرق اینجا فرق عرفی نمیفهمه، جزم داره که اینا مزاهمه. بنابراین با توجه به این جهت که مجزومون به از عرفن، هم اون کبرا هم این کبرا مورد جذبه و فقیهن احتمال این تخصیص در مورد داده نمیشه، از اینجا درسته این استدلال میتونیم قبول بکنیم. نخواستیم در اینجا به تمسک کنیم به اصالت العموم اون قاعده و یا اصالت العموم اون قاعده، تا کسی بگوید که این در اصول گفته شده اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص است، این است که تخصص این باطله. ما به اون نخواستیم تمسک کنیم، اون باطل. اینجا توضیح این استدلال اینه که اون کبرا درمانه نفی مجزومون به، نه اینکه اون کبرا قابل تخصیص نیست، حرف عقلیه، نه قابل تخصیص هست، اما در مورد مجزومون به، چون هیچ افتراق بین این خمری که عرض کردم بریزی تو اون کاسه یا بریزی تو این کاسه که 5-6 ماه بمونه، این 5-6 ماه موندن اثری نداره. از کجا؟ از اینکه تو فقه و مذاق فقه و فهم و عرف، فلذا فقیه فکر فلسفی نمیتونه فقاهت داشته باشه، چون اون بله یک ادنا احتمال تو اون تو برهان عقلی یک در میلیارد هم احتمال بدی برهان عقلی ابن میره، اما فهم عرفی و اینکه عرف چی میفهمه، این باید این حساب اون محتملات، بله امکان که آسمون به زمین نمیاد، نه اجتماع نقیزه اینجا، نه ارتفاع نقیزه اینجا، حالا یک خمر اینجا بگیم اینجور نیست، طوری نمیشه، اما عرف فرق نمیگذاره. و به خاطر همینه که ما میگیم بلا میگه اصحاب صوبه کدم، خب میگیم اصحاب صوبه کدم، اصحاب سرواله که، اصحاب امامته که، اصحاب جورابه که، اصحاب فرشه که، اصحاب متکاه که، بلا که اینا که تو روایات نیست، شما بگو چون اینا شاید فرق بکنیم، شاید فرق بکنیم، برهان ما نمیتونیم برش اقامه بکنیم. بعد بگیم اصاب قلمه که، اصاب کتابه که، اصاب ورقه که، همه هیچ کدوم اینا نیست. این عمومی که ما میفهمیم به خاطر فهم عرفیه، القاء خصوصیت عرفیه، جزم بینه که اینا فرق ندارن در عرفه، و الا شما باید به همون مدلول اون حدیث اکتفا بکنید، بگی بله فقط صوب، برهان عقلی هم که نداره، خب اگه شاره تعبد میکنه میگه صوب، هم میگم نجس میشه، اما چیز دیگر نمیگه، برهان که نداره، افتراق نداره. اینا
همین جذبی که میفرمایید، اگر روایت تصریح ما در مورد دی اندیشه ما همین جذب نداشتیم،
یه چند فرق نمیشه اونجا فرموده، بله اگه اونجا هم نفرموده بود میگفتیم بله، چون فرمود تخطئه کرد، فرمود اینجوری نیست، یا باید یه خصوصیتی اونجا بفهمیم براش، ممکنه دقت کافی نکردیم، بله بله غلوه عرفیه داره اگه اونا رو توجه نکنه. نه نه بله اون نجس میشه، بله بله. اگر همون موقع هم این ظرفه، حالا اونجا بحثش، اونجا تفصیلاتش در اون بحث خود نجاست خم اونجا بیان شد، خب این استدلال خالی از قوت نیست، به شرط این که این مجزومون به بودن کبرا و صغرا و اینکه عرفاً این چنینیه مورد تصدیق باشه، اما کسی مثل آقای زیاد شک داره، خب ادله دیگه. بله خب دیگه بله، صرف اجازه بله، آخه ازاله بله، اون بگیم اون دیالا خلا اون مبنای خاصی است، طبق معنا مبنای متداول، کسی هم بگه خمر نجس نیست که اصلا دیگه هیچ. و اما دلیل سوم، دلیل سوم ما عن المحقق الخوئی قدس سره است که ایشون فرموده است که ملازمه عقلی است بین طهارت خل و طهارت اون ظرف. چرا؟ چون خمر خل که تو خلاء و فضا تحقق نداره که، تو همین ظرف، تو همین ظرفی که خمر بوده حالا خل شد. از اون طرف شارع فرموده چیه؟ این خل پاک، این حلال. این حکم شارع به حلیت و حلالیت این خمر ملازمه عقلی داره، با اینکه شارع بگه این ظرف هم پاک. چون اگر شارع نگوید این ظرف پاکه، خب و همینطور بگه نجس هست، بر نجاست سابقش باقیه، لازمش اینه که این نجس بالعرض بشه، این خل به واسطه ملاقاتش با اون ظرف نجاست بالعرض پیدا بکنه. خب حالا اعتبار طهارت ذاتیه که همیشه همراه نجاست بالعرضه چه فایده داره؟ بگه از جهت نجاست ذاتیه‌اش پاک شد، چون خم بود خل شد، اما بازم نجسمون نمیشه مصرفش ده. این جعل طهارت میشه لغو. پس بنابراین ملازمه عقلیه است ولو دلالت التزام نباشه، ولی ملازمه عقلیه است، چون دلالت التزام همونطور که حالا در دلیل بعد خواهیم گفت باید لزوم بیان بالمن الاخص باشه. اما ملازمه عقلیه ولو نظریه مخفیه باشه، حجته بعد از که ما فهمیدیم بین اون و این ملازمه است، انفکاک نیست، خب از علم به او با دقت علم به اینم پیدا میشه. ولو ملازمه لفظیه، ولو دلالت لفظیه ظهور پیدا نشه. ایشون اینجا دلالت التزامیه نمیفرماد، چی رو میفرماید؟ یه ملازمه عقلیه است بین این دوتا. طهارت این ملازمه داره عقلا با چی؟ ملازمه عقلا داره با طهارت اون ظرف، با اون ملازمه داره، و الا لغویت جعل طهارت لازم میاد. این طهارت، طهارت ذاتی همراه با اون نجاست عرضی خواهد بود. خب ایشون اینجور استدلال کرد. خب این استدلالی که ایشون فرموده در اینجا باید همون حرفی که اونجا زدیم اینجا اشراب بکنه ایشون، یعنی بفرماد چی؟ چرا لغویت لازم میاد در صورتی که قاعده کل متنجس منجسون را بگیم امر مسلمی، و الا اگه قاعده کل متنجس منجسون امر مسلمی نباشه چه لغویتی لازم میگیم این طاهره؟ اونم منجسش نیست. اینجا تخصیص میزنیم، میگیم المتحاز المتنجس لا یکون منجسا. بنابراین این فرمایش ایشون هم بر اساس اینه که اون مقدمه رو مفروغان آن گرفته، یعنی اونم قطعیه که شاره کل متنجس منجسا اینجا تخصیص نزده، اینجا دست ازش بر نداشته. خب شارعی که از کل متنجسن منجسون اینجا دست بر نداشته، این شارع اگر بخواهد بگوید این طاهران، این چی میشه؟ این لغو خواهد شد. و لغوم که قبیه بر شارع و عقل عملی و یحکم و یا یدرکو که این قبیه. پس این استدلال با استدلال قبلی فرق اینه که اونجا از باب اثبات نقیض یا بطلان نقیض و اثبات نقیض آخر می آمدیم مطلب رو اثبات می کردیم. یعنی این گزاره که تبعیت هست یا نیست، تبعیت نبودن رو بطال کردیم، پس تبعیت بودن اثبات شد. اینجا توجه به یک ملازمه عقلی بین دو حکم شرع، بین طهارت خل و طهارت ظرفش، این بین این دو تا ملازمه هست به این بیانی که ایشون فرمودن. خب این بیان هم بیان تمامی است بعد از اینکه این مقدمه رو مسلم بگیریم که شاره اینجا به همون بیان که اونجا داشتیم میدونیم کل متنجس منجسون رفعیت ازش حتی اینجا هم نکرده عرفان. اما اگه کسی در این دغدغه داشته باشه که از کجا این برش ها مسلمه، قهرن این استدلال هم ناتمام خواهد. بله؟ چرا؟ مستقله. اما بعض مقدماتی که اونجا لازم داشتیم اینجا هم لازم داره. بیان سوم، بیان سوم این است که از سیره اون سه چهارم بچه، بیان چهارم این است که به دلالت التزامیه ادله طهارت خل و ادله تا و ادله حلیت شرب خل تمسک کنی. ادله طهارت روشنه، ادله حلیت شرب خمرم، چون اگر خل نجس باشه حرام خوردنش، نوشیدنش. پس ادله حلیت شرب خل میگه پاکه به دلالت التزام. اون دلالت التزام باز دلالت التزام داره، مثل سبک مجاز از مجاز. ادله حلیت خمر خل میگه پاکه، پاکیش میگه پس ظرفم پاکه. یا ادله خود طهارت خل، اون دیگه سبک مجاز از مجاز نمیخواد به اون شکل واسطه بخوره، اون خودش دلالت میکنه بر این. این دیگه بیانش با اون قبلیه یکیه، منتها فرق همینه که اینجا میگیم خود شارع به دلالت لفظیه، به ظهور لفظی داره میگه اون پاکه، منتها باید وقتی این دلالت وجود داره که ما بگیم لزوم بین طهارت اون و طهارت این بیانه بالمن الاخص، یعنی به مجرد این که کسی طهارت خل در ذهنش اومد، به مجرد که این اومد طهارت اونم تو ذهنش میاد، این ملازمه انقدر واضحه که خفا نداره در ذهن، غیبوبت نداره، اگه این بیاد اون شاید تو ذهن نیاد، تا به کسی بگی این پاک شد میگه پس حرفشم پاکه، انقدر وضوح داره این ملازمه. اگه اینقدر وضوح داشته باشه درسته، دلالت التزامم درست میشه. ولایب و ذالک، یعنی هر کسی تا بگن این پاک میگه پس اونم پاکه دیگه. یعنی این استدلال به طور سرعت فوق نور در ذهن منقضه میشه و نتیجه میگیره. این قضایا قیاسات و ما همینطوره دیگه، یعنی دلیل داره اما اون دلیل به حدی و سرعت در ذهن نقش میگیره که آدم توجه هم جنده نمی کنه. اینجا هم همینجور. خب اینم دلیل چهارمه که خب به این دلیل هایی که گفته شد مسئله اثبات شد، مدعا اثبات شد، منتها دو سه تا دلیل دیگه هم اینجا هست که اونها چون به درد جاهای دیگه هم میخوره و خودش یه قواعد کلیه به درد بخوریست در جاهای دیگه و بعض بزرگان فقه افاده فرمودن، اونها رو هم میگیم، ولی تا همین حد دیگه کافیست مطلب اثبات شد. دلیل پنجم ما افاده او شیخون الاستاد الحائری قدس سر رو هست. ایشون میفرمایند که دو تا مقدمه داره کلام ایشون. مقدمه اولا این است که اگر مولا در مقام بیان تبیین وظائف بود، نسبت به بعضی جا وظائف رو روشن کرد، نسبت به بعضی جا سکوت کرد، همین سکوتش معلوم میشه اونجا تکلیفی نیست. اگر احرزنا، که مولا در مقام این است که وظایف ما رو روشن کنه، ما الان میخوایم بریم مسافرت، میخواد وظایف ما رو در مسافرت بگه، اگه گفت اونجا که رفتی با زید ملاقات کن، با ام ملاقات کن، با خالد ملاقات کن، دیگه نگفت با بکر ملاقات کن، همین که نگفت با بعد ملاقات کن، این سکوتش دلیل بر عدم لزومه. ما به براءت احتیاج نداریم براءت جاری کنیم. اینجا عدم البیان دلیل علی عدم است، نه اینکه میگیم نسبت به بعد شک داریم براءت جاری کنیم. رفهم الله یعلمون میگم خب قابل بیان بگیم، نه، خود این که چون در مقام بیان تکالیف من بود و اقتصار کرد بر اون ستا، این چهارمی رو نگفت، همین سکوت دلیل است بر عدم. دیگه شکی بر من باقی نمونه تا بخوام بگم خب به نحوه شبه حکمی شک دارم که ملاقات با بکر وظیفه من است یا نه، رفع اعمال و یالم یا قبی هست قبی هست قبی هست، به اینا احتیاج ندارم. این مقدمه. خب این یه حرف درستیه و اگر یه جا احراز کردیم، فقط شرطش اینه که احراز کنیم در مقام بیان همه وظیفه های من هست. مثل پیامبر که فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی، اونجا چی فرمود؟ تو محرم رو نمیدیدم، یعنی پس نیست، چون من میدونم خدا هرچی وزنم بنا بوده بفرمود گفته، نگاه میکنم بیام پس این هم یه قطع پیدا میکنم که این محرم نیست. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه که میخواد صغرای این کبرا رو درست کنه ایشون با مقدمه ثانیه، میگن اگه دو تا موضوع داشته باشیم که این دو تا موضوع دو خصوصیت داشته باشه، یک دائم الملازمه یا غالب الملازمه باشه، این دو تا موضوع معمولا یا همیشه یا معمولا ملازم یک دیگرن، این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که هر محل ابتلا هم هستن، هر دوشون محل ابتلا، یا اونی که حکمشو گفته اون دیگری رو که نگفته اونم محل ابتلاست. هر جا اینجور خصوصیتی بیش اومد و مولا راجع به یکی از اون دو امری که دائم الملازمه یا غالب الملازمه حکمی گفت، میفهمیم که نسبت به اون آخر هم در مقام بیان بوده، در مقام بیان حکمش بوده، و چون چیزی نگفته به حکم مقدمه اولا میگیم پس وظیفه راجع به اون معین نکرده. مثلا حالا دائم الملازمه فرض کنید اگر یک دریاییست ساحلش که مثلا ساحلی که ما داری زندگی میکنیم، این همه اراضی است که غصب شده، اراضی مردم دولت طاغوت گرفته همه اینا رو غصب کرده و کرده. خب حالا یه نفر داره غرق میشه، شارب مولا به ما میگه انقذ هازا. اینجا بین انقاذ او و تصرف در این اراضی چیه؟ ملازمه. حالا ملازمه، اگه مولا اینجا اومد گفت انقذ هازا، و مولا که میدونه این جریاناتو که اینا، گفت انقذ اون غریق را، ما از همینجا میفهمیم که مولا حلال کرده مرور ما را از این زمین، چون در مقام بیان اونه، اون با این ملازمه داره، نمیشه در مقام بیان وظیفه ما نسبت به اون باشه نسبت به این نباشه، چون اینا هم جدا نمیشن. خب حالا که ما وظیفه ما رو نسبت به اون گفت، نسبت به این چیزی نگفت، سکوتش در مقام این که بیان حکم اینم میخواد بکنه دال بر اینه که وظیفه اینجا نیست. حالا در مانعرف ایشون اینجوری میفرماد بین خل و ظرفش ملازم است، مولا نسبت به خله حرف زده، گفته حلال طاهره، چون این دوتا دائم الملازمه، دائم الملازمه هم اینجا هست نه غالب، ما هیچ خمری نداریم که تو هوا بیاد خل بشه، دائم الملازمه، محل ابتلا هم هست، هر دو شرط ها وجود داره. خب چون این دوتا این چنینی هستن، پس حالا که مولا در مقام بیان حکم خل برآمده و گفته خلی که از خم درست بشه فوایدش بیشتره، از او استفاده کنید بخورید، چه حتما این مولا در مقام بیان حکم ظرف هم هست، چون این ظرفه با اون دائم الملازمن محل ابتلا هم هست، پس در مقام بیانش هست. از اون طرف با اینکه در مقام بیانه حرفم نزده، سکوت کرده، از سکوتش میفهمیم تکلیفی راجع به او ما نداریم. بله؟ یعنی نجسیست که هیچ اجتنابی ازش لازم نیست، اونم لغوه، هیچ اجتنابی لازم نیست، تکلیفی از اون نداریم، بنابراین میفهمیم که حکم اونم طهارته. خب این بیانیست که این بزرگوار رضوان الله علیه دارن و یه قاعده کلیست به درد همه جای فقه میخوره این دیگه، همه جای فعل. بله؟ آره دیگه. پس بنابراین حالا شما گفتم ببینید ما اینجا خیلی در بند واژه تبعیت و مفهوم خاص تبعیت بالاخره میفهمیم اینم طاهره، اجتناب نمیخواد بکنیم، فی ما یشتر و فی طاهره اشکال نداره. نه اون بگیر به ملازمه باید بگیر. ببینید این راه باریک، این ببینید شما باید همین دقیق نظر، این گاهی خیلی فقط یه تفاوته. ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد از باب عدم البیان فی مقام البیان برسه به مطلب، در مقدمه اولا از عدم و نه از باب ملازمه که آقای خویی میگفت، درست؟ از باب این که عدم البیان در شخصی که در مقام بیانه، اون بیانون علل عدم، این به این مقدمات احتیاج داره. خب این فرمایش آیا تمامه یا تمام نیست؟ این فرمایش محل اشکال هست، اما اجازه بفرمایید ما بریم که لااقل تشریح رفتیم نشد بتونیم به نماز برسیم. و ایشون از دوستان آقای ابوی امام رضوان الله علیه ما بودن، از این جهت حالا این عرض ادب رو بیشتری باید بکنیم. و صلی الله علیه و